قانون آیین تاتریس یک کیفری جدید پیشبینی ترتیبات خاصی برای ایجاد صلح و سازش بین شاکی و متهم و پیشگیری از حبس مجرمان در خصوص جرائم سبک و جرائم قابل گذشت هستش. بنابراین این امر باعث شده که در راستای کاهش جمعیت کیفری، پایین آوردن هزینه‌های دادرسی، رسیدگی سریع به اختلافات، آیین نامه میانجیگری در امور کیفری از طرف معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ بشه و نهایتاً با تصویب ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری این امکان به مقامات کیفری داده شد که حل و فصل اختلافات رو معمولاً به میانجیگرهای فکری یا شوراهای حل اختلاف هستند یا اشخاص هستند یا مؤسسات هستند ارجاع بدهند.
گزارش و صحبت با مردم بخش تکمیلی این برنامه است.
خب سعی میکنیم که دو طرف رو ببینیم، نخواهیم فقط یک طرف رو قضاوت کنیم. در واقع میگن، به اصطلاح قدیم میگن میانه رو باید بگیری، میانه رو بگیری که بشه یک صلح و صفای برقرار بشه.
سعی میکنیم اول جریان رو بدونیم، بعد با دو طرف صحبت کنیم، حرفای دو طرف رو بشنویم و بعد سعی کنیم از بزرگترها کمک بگیریم برای صلح و سازش.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
سلامت اینجا.
الهی که همیشه سلامت باشین. اگر میخواین ساعتهای خودتون رو با ما تنظیم کنید، الان دقیق ساعت 7:32 است. میخواییم بریم سراغ بخش روزنه.
بررسی و تحلیل اخبار روز سلامت،
بررسی و تحلیل اخبار روز سلامت
در روزنه به زندگی سلام.
بله، روزنه و همکار خوبم سرکار خانم لیلا علوی در کنار من هستن. خانم علوی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، صبح شما بخیر، همینطور صبح شنوندگان عزیزمون بخیر باشه. برشون آرزوی سلامت دارم و در شرایطی که ما داریم فقدان یک همکار بسیار خوب رو تجربه میکنیم و واقعا اولین اجرای منه بعد از 24 ساعت اینکه این خبر ناگوار رو شنیدم از دست رفتن همکار عزیزمون مدیر شبکه رادیوی سلامت، با همه خاطراتی که در طول این سال‌ها با ایشون تجربه کردیم و واقعا یه بینش خاص، یک نگرش خاص، یک خلاقیت خاصی رو ایشون داشتن. علی رغم به هر حال همه جور اختلاف نظرهایی که پیش میاد بین همکاران، واقعا من فکر میکنم که یکی از مدیران خوب رو رسانه از دست داد.
دغدغه‌شون مهم اینه که سلامت مردم بوده.
و واقعا شغل ما یه جوریه که در هر شرایطی مجبوریم که کارمون رو ادامه بدیم. به هر حال اظهار تأسف عمیق میکنم. اما موضوعی که برای روزنه امروز در نظر گرفتیم وضعیت نیروی پرستاره. علی‌رغم اینکه ما میشنویم تعداد تخت ها افزایش پیدا میکنه، متناسب با این افزایش تعداد تخت نیرو باید باشه برای خدمت رسانی. و یه خبر خیلی عجیبی که من چند روز پیش میخوندم، ما به کرات شنیدیم که پرستارانی که در دوران کرونا و اون اوج بیماری با اون نیازی که کشور داشت، اینا اومدن داوطلبانه به نیروی کار اضافه شدن. متاسفانه برای جذب اونها الان گفته شده که این گروه هم باید آزمون استخدامی بدن. یعنی واقعا یه حد اقلهایی برای این گروهی که اون زمان جونشون کف دستشون رو کمک میکردن، توقع بر این بود که این حد اقل دیگه بدون آزمون استخدامی بتونن اینا پذیرش بشن، استخدام بشن. ببینیم که آقای دکتر شمس‌الدین شمسی چه خواهند گفت برای ما، ریاست شورای عالی نظام پرستاری کشور. جناب دکتر شمسی سلام به شما.
منم عرض سلام و ادب احترام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز دارم.
آقای دکتر شمسی، راجع به پرستاران و کمبود نیروی پرستار اگه بخوایم صحبت بکنیم، چند ساعتی باید با هم دیگه صحبت بکنیم که باز هم کمه. اما یه راست میخوام برم سراغ همین مطلب. خیلی خبر عجیبیه این که نیروی پرستاری که در اون دوران، تو دوران اوج همه‌گیری و مشکلاتی که کشور داشت و سردرگمی دنیا برای این بیماری، کمک کردن. یه حداقل توقع بر این بود و خیلی هم وعده شنیدیم که این تعداد افراد بدون آزمون استخدام با یه شرایط خاص و راحت تری بتونن جذب بشن و استخدام بشن. برای ما بفرمایید که شرایط چگونه است؟
والا چه عرض کنیم، همونطور که شما فرمودید دیگه، متاسفانه فکر کنم بعضی از مسئولین بحران سال 1399 همین موقع ها، همین عید سال 1399 و بهار سال 1390 رو به یادشون بیارن، اون وقت میفهمن یعنی چی. اون موقعی که به شدت دچار کمبود و بحران نیروی شده بودن، دست به دامن سازمان نظام پرستاری شدن، قول دادن آقا نیروهایی که بیان همکاری بکنن، تمدید طرحشون رو بکنن، یعنی عزیزانی که طرحشون تمام شده بود میتونستن برن توی سیستم وای نیستن، اینا بیان سر کار و بالاخره کشور را، نظام سلامت را، مردم ما را از اون بحران برهانن، کمکشون خواهند کرد. قول دادن که حتما اینا را استخدام خواهند کرد. من نمیدونم اون قولها و وعده همه اینا را ما داریم، ما مکتوب همه اینا را اگه خواستید ما تو سازمان نظام پرستاری میتونیم. یعنی اینا فقط گفته و حرف و قول صحبت نیست، اینا قولها و وعده هاییست که به صورت مکتوب مسئولین وقت وزارت بهداشت درمان دادن، از رأس وزیر، یعنی وزیر بهداشت درمان و تا معاونینش تا مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت درمان، این قولها را به ما و به تمام نیروهای پرستاری تو اون بحران و تو اون بوبوهی که همه در می رفتن. من نمیدونم ایثارگریزه از این بالاتر، کسانی که حتی در واقع مردمی که از بیمار خودشون در می رفتن، اینها دل دشمن ناشناخته. امروز نگاه نکنید که اون روز واقعا کرونا هنوز ناشناخته بود،
بله همینطوره،
زدن به دل این دشمن ناشناخته و جان خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و خدمت کردن به این کشور. متاسفانه الان باید این گونه باشون برخورد بشه، این گونه بالاخره مورد تیمهی قرار
بگیرن. جناب دکتر شمسی، چه تعداد ما داریم این گروه رو دقیقا آمار شما؟
ما بین 15 تا 20 هزار نیرو هستش.
15 تا 20 هزار نیرو
در دو نیم سال بحران شدید کرونا، اون عزیزانی که موندن همکاری کردن، یه چیز ما بین 15 تا 20 هزار نیرو هست که متاسفانه علارغم صحبت ها و قول هایی که داده شده و فرمایشاتی که مقام معظم رهبری در روز پرستار سال 1400 داشتن، برن عزیزان نگاه کنن، فرمودن که اولا مثل کارگر پسی با این پرستاران برخورد نشه، ثانیا ما در بزنگاه ها دوچار مشکل خواهیم شد اگر با اینا این گونه برخورد بکنیم. یعنی اگر بحران دیگه ای باز مملکت باش مواجه بشه، قطعا وقتی به قولها و وعده های داده شده عمل نمیشه، اینا مطمئنن دیگه حق دارن هم کاری نکنن دیگه.
آقای دکتر شمسی، بفرمایید این آزمونی که آزمون استخدامی، چه تعدادی الان وزارت بهداشت تو همون آزمون میتونه جذب کنه؟ البته ما میدونید که کل این تعدادی که اعلام شده همه نیروی پرستار خب نیستن، رشته های مختلف هستن.
اصلا نیست.
بله. کل این تعداد چقدره؟ سهم نیروی پرستار چقدره تو این آزمون؟
ببینید از سال 1399 به این طرف ما آزمون نداشتیم، استخدام نداشتیم. اولا یعنی 3 سال ما هیچ استخدامی نداشتیم. همونطور که خودتونم فرمودید ما به شدت همین تجربه‌مون، یه موقع بگن آقا ما نیرو زیادی داریم آخه می‌خوام چیکار، ما به شدت بحران و کمبود نیرو هم داریم در سیستم بهداشت درمان.
آخه از همون سالی که شما می‌فرمایید یه تعداد تختی اضافه شده، وقتی ما
یه تخت اضافه می‌خواد 20,000 نفر هم بازنشست شدن. ببینید بالای 20,000 نفر از همکاران ما بازنشست شدن، بالای 20,000 تا تخت اضافه شده. ما نیرومون که باید 2.5 نفر به ازای تخت باشه الان 8 همه، کمتر از 1. یعنی بحران و این بین مردم ما دارن آسیب میبینن و من تأکید میکنم از کسانی که حاضرن مردم و سلامت مردم دچار آسیب بشه و این مشکل را حل نمیکنه، آدم واقعا
کاخه تصوری نیست که سلامت مردم دچار آسیب بشه. تصور این هست که بقیه نیروها باید بار فقدان بقیه رو یا نبود نیرو رو به دوش بکشن دیگه.
تا یه حدی میتونن دیگه، توان تا یه حدی، بیشتر از اون
حالا میشه. آره بریم رو آمارا، یه کمی از آمارا بر ما بگید الان از نظر استاندارد نیرو به تخت چه شرایطی در دنیا هست و حالا گاهی هم نمیشه کشورها رو با هم مقایسه کرد، ولی اصولا اون چیزی که مطلوب برای شرایط کشور ما هست، چه تعداد نیرو به ازای تخت هست، نیرویی که عرض میکنم خدمتتون نیروی پرستار هست که خب میتونه نیروهای دیگه‌ای هم غیر از لیسانس پرستاری باشن تو این گروه، ضمن این که کل سهمیه که الان برای پرستاری در نظر گرفته شده در همین آزمون استخدامی که اعلام شده چند نفر نیروه؟
کمتر از 5000 نفره.
کمتر از 5000.
آره کمتر از 5000.
یعنی عملا اگه قرار بود
کل کشوری هیچی. واقعیتش بگیم هیچی.
یعنی پس
یعنی
نتیجه منطقی میشه گرفت، یعنی وزارت بهداشت چاره جز برگزاری آزمون نداره، چون الان فقط 15 تا 20 هزار نیروهایی هستن که تو دوران کووید خدمت کردن و ترهیان و موندن به این امید که استخدام بشن.
آخ قرار نبود اینا تو آزمون بیان شرکت کنن که، اینا قرار بود ممانند ایثارگران، ایثارگرانی که در طی دو سال گذشته جذب شدن ها توسط قانون و خیلی هم خوب بود و تشکر میکنیم، آیا اینا نمیشه جز همون ایثارگران تلقی بشن؟ آیا کسی که بالاخره اونایی که در این بحران کرونا فوت کردند بر اساس بالاخره فرمایش مقام معظم رهبری به عنوان شهید خدمت حساب شدند، آیا کسانی که خودشون خدمت کردند و بارها مبتلا به این بیماری شدند هنوز بعضی هم عوارضشون رو دارن، نمیشد اینا رو به عنوان ایثارگران همین بحران کرونا تلقی کرد و مثل قانونی سایگری با اینا برخورد کرد که نیاز به آزمون نباشه؟
پرسش ما هم همینه، پرسش ما هم همینه، حداقل این که شاید تو هر مرحله جذب نیرو یک سهمیه اختصاص پیدا بکنه به این گروه و حالا مرحله به مرحله اینها جذب بشن. به هر حال
قولی که مسئولین داده بودن این نبود، قولی که مسئولین داده بودن این بود که اینا بدون آزمون، بدون درگیری با این بند و بسته ها و فلان اینها جذب بشن. این عزیزانی که امتحان با آزمونی بالاتر از کرونا داریم، من میخوام این از عزیزان سوال کنم.
بله واقعا یه موقعیتی بود که آزمون کرونا افراد موندن دیگه، یعنی واقعیت یه آزمون عملی بسیار
آره آزمون عملی کرونا رو شرکت کردن دیگه، باز بالاتر از این نداریم. ما کم بود نیرو هم به شدت، ببینید همونطور که خودتون فرمودید استاندارد نیرو در دنیا بالای 4 ویزای هر تخته. حالا ما به قول شما وضعیت کشورها رو میدونیم، تخصیص نمی کنیم، ولی اون چیزی که ما پیشنهاد دادیم چند ساله و بحثمون هم از هم با وزارت بهداشت بمان هم با سازمان و مدیریت امور اداره استخدامی، بحث 2.5 به ازای هر تخته. حالا اون یه موقع 1.8 قبول کردن، حتی اگر 1.8 هم که اونا قبول کردن در نظر بگیریم، ما نصف اون نیرو داریم. ما کمتر از 8 یعنی کمتر از 1 8 دهم 9 دهم 9 دهم
یعنی نصف 1.8. حالا آقای شمسی وقتی که بریم سراغ دستگاه های اجرایی، هم وزارت بهداشت هست، سازمان امور استخدامی هست، به هر حال سازمان برنامه، کسی که باید اعتبارات رو در اختیار قرار بده، اشکال کار فکر میکنی کجا؟ چون شما حتما پیگیری موضوع بودی، شما همکارانتون، حالا تشکر مختلف پرسته
اشکال کار اون از طرف سازمان امور استخدامی و برنامه بودجه هست. اونا میان مجموع نیروهای وزارت بهداشت درمان رو در نظر میگیرن، میگن نیروی اینجا زیاده. ما هم حرفمون اینه، ما با ممکنه در جاهای دیگه وزارت بهداشت درمان نیرو زیاد باشه، ولی بیاد پرستار، گروه پرستاری رو، پرستارم که میگیم فقط پرستار نیستا، به یاران عزیز از پرستاران هستن، اتاق عمل هست، خوشبری هست.
شما سرجم نیرو رو هم در نظر بگیرین، سرجم نیرو رو هم که آقای دوشمسی در نظر بگیرین، غیر از نیروی پرستار بقیه رشته های پزشکی پیراپزشکیمون هم خیلی آمارا با اون آمار استاندارد جهانی
همین نیروی غیر تخصصی زیاده. من همین رو میخوام بگم، نیروی غیر تخصصی بهداشت درمانی در وزارت بهداشت زیاده،
عجب،
باید اونو کمش بکنن، نه این مرو که اینا کاری نداره. اینا میگم مجموع نیروهای وزارت بهداشت
تقریبا مشابه وضعیتی که سایر دستگاه ها دارن، و خیلی از دستگاه نیروی تخصصی و ماهرشون کمه، نیروی حالا درست نیست اینطوری بگیم، نیروی غیر ماهر پرتشون زیاده، یعنی یه بار اضافی که خیلی از دستگاه ها دارن. الان همین صنعت خودرو هم اگه دنبالش بگردیم، واقعا این همه ضرری که داره، هر چی مردم جیبشون رو باید بیشتر ازش پول در بیارن بذارن برای خرید خودرو، این همه شرکت تابعه و نمیدونم نمایندگی و این همه پرسنلی که باید حقوق بگیرن، خلاصه وضعیت یک کمی مشابه توی دستگاه مختلف. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شمسی، ما به هر حال به حسب وظیفه خواستیم پیگیر باشیم، خیلی سعی کردیم پیگیر مشکلات
برای مختلف باشیم، اینجوری جدی پیگیری کنیم مشکل مردم ها، مشکل جامعه پرستاری
مسلمن همینه، یعنی مسلمن همینه، یعنی ولی واقعا وقتی که ما بستری میشیم بیمارستان، توقعمون از نیروی پرستار که خوب به ما رسیدگی بکنه، پشت پرده نمیدونیم چه خبره. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شمسی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی
ممنون از شما، با امید به حل مشکلات، خدا نگهدار.
خدا.
شصت ثانیه با سلامت.
سازمان حمایت نامه‌ای به خودروسازان تاکید کرد پیش پرداخت خودروهای فروخته شده خودروسازان مشمول تورم نیست. تعویق ثبت سفارش کتب درسی تا اطلاع ثانوی، تخفیف 50% بلیط اماکن ورزشی شهرداری تهران برای رانندگان تاکسی. تحویل برخی خودروها در قالب طرح یک پارچه هفته آینده آغاز می شود. اجرای بیمه محصولات کشاورزی در برابر خسارات ناشی از حمله جانوران در معرض انقراض. سامانه های سرمایشی ادارات تهران از ساعت 12 خاموش می شود و اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرد پیشبینی کاهش قیمت مرغ با افزایش جوجه ریزی.
بله، اینم آخرین بخش 60 ثانیه‌های خبری بود با فاطمه شهبازی. متشکرم خانم شهبازی به خاطر حضور امروزتون. گفتگوی امروزمون هم که متاسفانه
بله من بدقول شدم، جناب آقای دکتر افزار تلفن همراهشون روشن بود ولی زمانی که خواستیم بهشون بگیم که آماده باشم برای ارتباط دیگه خاموش شد تا الان.
پاسخگو نبودن.
بله دیگه نشد راجع به خط ملی اعتیاد به شماره 090.
موضوع مهمیه، موضوع خوبیه. حالا انشالله در فرصت‌های بعدی من پیشنهاد میدم که حتما بهش بپردازید که قطعا این کار خواهید انجام، یعنی انجام خواهید داد. شماره رو یه بار دیگه بگین.
096-28 هر روز از ساعت 8 صبح تا 9 شب آماده پاسخگویی.
بسیار عالی. خانم شهبازی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
و تا فردا با شما خداحافظی می‌کنم. زنده باشید.
اون که دیوونگی کرد واسه تو زندگی کرد هنوزم خودمم، اون که تو نفساشی میمیره تو نباشی هنوزم خودمم. بگو حسم رو به همه، عشق تو حقمه، صد بار بگم کمه.
که هر جا هستین همیشه حال دلتون خوب باشه. امروز در مورد حال خوب کلی با هم گپ زدیم و شما عزیزانم محبت کردین، راهکارهای قشنگ خودتون رو برای داشتن حال خوب به ما گفتین. دوستان، بیشتر ما آدمها در ذهنمون یک دفتر خیالی داریم. روزهای آخر رمضان که میشه دفترمون رو باز میکنیم و داخلش از روزهایی که گذشت مینویسیم، از کارهای انجام شده و تصمیم های اجرا نشده، از راه های رفته و روزهای پرمشغله، از خنده های طولانی و از قصه های یواشکی، حتی یه گوشش از آرزوها می نویسیم، هدف ها، امید ها. منم یه خودکار آبی برداشتم، آبیش رنگ آسمونه، ملایم و مهربون. دارم به حساب و کتاب قلبم رسیدگی میکنم، دوستیایی که تا الان به دست آوردم، آدمایی که بهشون کمک کردم، لبهایی که خندوندم. رنگ آبی دفترمو اینا پر میکنه. قلبم خوشحاله از این همه شادیهای فیروزهی. تون تون میزنه، با خودم میگم مهر و دوستیه که همیشه میتونه حالم رو به بهترین حال تبدیل کنه. دوستان، تا به حال به آدمایی که در زندگیمون هستن دقت کردیم؟ حضور هیچ کسی در زندگیمون بی دلیل نیست. آدمایی که باهاشون روبرو میشیم یه آینه‌ن در برابرمون. اگه میخوایم خودمون رو بشناسیم، باید ببینیم چقدر برای این آدم‌ها قدم برداشیم. آدمایی که به زندگیمون وارد میشن، روزیمون هستن. اصلا گاهی خدا به واسطه برخی از آدم‌ها میخواد ما رو امتحان کنه. میخواد به ما بفهمونه کی هستیم و چی هستیم. ما امروز کلی با هم در مورد این موضوع صحبت کردیم دوستان، که شما برای حال خوبتون اولین کاری که انجام میدین چیه؟ به نکات بسیار خوبی هم شما عزیزان، حالا چه در قالب پیامک چه در قالب تماسای تلفنی، اشاره کردیم. انشالله که همیشه حالتون خوب باشه. یه پیام خیلی کوتاهی که دوستان ارسال کردن، گفتن از ابراز احساسات بد خودداری کنیم، اینجوری میتونیم تأثیر بذاریم روی حال خوبمون. اما در تکمیل صحبت‌ها و راهکارهای بسیار قشنگ شما عزیزان شنونده، میخوایم گفتگو کنیم با یکی از کارشناسان عزیزمون، یکی از روانشناسان خوبمون، و واقعا یه ذره علمی و اصولی‌تر یاد بگیریم از ایشون که برای حال خوبمون اولین کاری که باید انجام بدیم چیه. ارتباطمون برقرار شده با کارشناس ناماشنامون، جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر ابراهیمی مقدم عزیز سلام، صبح بخیر، تاعت قبول، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون به زندگی سلام کن.
سلامت باشین. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همه همراهان خوبتون. امیدوارم که انشاءالله صحیح و سالم و سرحال باشین.
زنده باشین، ممنون و سپاسگزارم از این فرصتی که به ما دادین. آقای دکتر، امروز از دوستان پرسیدم برای حال خوبشون اولین کاری که انجام میدن چیکار میکنن. نکات بسیار مشترکی رو خیلی ها اشاره کردن، از توکل به خدا، از ارتباط با طبیعت، از کتاب خوندن، موسیقی گوش کردن، از اینکه کینه به دل نگرفتن، کمک کردن، باعث لبخند دیگران شدن و و و خیلی راهکارهای قشنگ. خواستم بهتر و اصولی تر از شما یاد بگیریم. آقای دکتر، واقعا برای حال خوبمون کارهایی که میتونیم انجام بدیم چیه؟ خودمون حال خودمون رو خوب کنیم.
بله، خدمتتون رسیدم که دو تا نکته رو من میخوام خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
یکی این که دیدم فرمودید که
عرض
کرد که اصلا میکنم دقیقا از استراب دوری بکنیم و سعی بکنیم که فکرهایی بسن نگران بله. نداشته باشیم. من میخوام خدمتتون عرض بکنم که همین که ما عنوان بکنیم که از استراب دوری بکنیم، حتی اینکه بگیم دوری بکنیم، همین کلمه استراب رو استفاده بکنیم، به خودمون تکرار بکنیم، میتونه برای ما منبع خوبی نباشه.
عجب.
بله، به عبارت دیگه ما میگیم که زمانی که شما در ارتباط با یک چیزی میخواین فکر بکنید، هم محتواش میبایستی مثبت باشه و هم معناش میبایستی مثبت باشه.
آقای دکتر ابراهیم مقدم، همون بار کلماتیه که شما همیشه بهش اشاره میکنی دیگه، که کلمات بار دارن، ما اگر هر کلمه ای رو همینجوری به زبون نیاریم.
احسن برای شما. نخواهی زمان که من میگم که یه کار کنیم که استراب نداشته باشیم، استراب نداشته باشیم، استراب، استراب.
خودش آدمو مضطرب
میکنه. خودش مضطرب میکنه.
بله.
چجوری ما میتونیم از کلمه‌هایی، از عنوان‌هایی، از واژه‌هایی استفاده بکنیم که بار هم معنایی و هم
مثبت
مثبت داشته باشه؟ مثلا اینکه من میخوام حالم خوب باشه، من میخوام احساس خوب داشته باشم. همین بحث یکی کردن، بحث احسان کردن یا مسئله از این دست. بنابراین سعی بکنیم که این رو داشته باشیم. به عنوان کار خیلی ساده هم هست و در این حال کارایی داره. و دومی که یه کار خیلی ساده دیگه، البته پر مغز و پر محتوا، میتونه این باشه که اصلا ما بیایم هر روز، مثلا فرض بفهمه که صبحا که میخوایم شروع به کار روزانه بکنیم یا شبا که میخوایم به دستر بریم، حداقل برای سه چیزی که ما داشتیم داریم یا توی چشممون بوده، جلو چشممون بوده،
بله،
و میتونیم شکرگزارش باشیم، اونها رو ببینیم، فکر بکنیم راجبش، حتی شده چند ثانیه فکر بکنیم و شکرگزاری بکنیم. این احساس خوب رو در ما میتونه به وجود بیاره که ما این نعمت ها رو داریم، ما این آدم های خوب داریم که در دور و بر اون هستن و این
دقیقاً
میتونه برای ما چند تاثیر مثبت داشته باشه. حالا میتونم اشکال نداره حتی اگر که مال و اموال باشه، دوستان باشه، کتاب خوب باشه، موقعیت اجتماعی خوب باشه، هر چی.
بله.
هر روز سه تا چیزی که امروز من بهش فکر میکنم شاید دیروز بهش فکر نکردم، هر دفعه این کارو بکنم میتونه در من احساسای خوب رو راه اندازی بکنه.
چقدر عالی، چقدر راهکار قشنگ و سریع. انشالله که فقط شنونده نباشیم، این راهکارا رو انجام بدیم. فقط یه جمله های دکتر، بعضیا از آدمایی که در دور اطراف هممون هستن و باعث حال خرابی ما میشن، اونا رو چیکار کنیم؟
اصلا به خدمتتون که در حقیقت بعضی از مواقع ما میتونیم تاثیرات مثبت رو دیگران بگذاریم، این بهترین کاری که میشه.
آفرین.
ولی اگر احساس میکنیم که تاثیر مثبت نمیتونیم بذاریم، از اون طرف وجود اونها میتونه برای ما به عنوان افراد صمیمی محسوب بشه، بیبرسی که روابطمون رو مدیریت بکنیم. این که بتونیم تاثیر خوب بذاریم در درجه اوله، ولی اگر ببینیم که تاثیر نمیذاریم، بلکه خود نکردی که اول هم بشیم در من اثر کرد و اعتماد رو خودمون تاثیر منفی بگیریم، در اینجا خوب توصیه میکنیم که یک مقدار خودمون رو کنار بکشیم تا اون تاثیر رو حداقل نگیریم.
بسیار عالی. آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم عزیز، خیلی ازتون سپاسگزارم. روز خوبی براتون آرزو میکنم. انشالله که شما هم همیشه حالتون خوب باشه. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما. خدا نگهدارتون
باشه. زنده باشین. خدا نگهدار. خب دوستان عزیزم، برنامه امروز به زندگی سلام کنم به پایان رسید. ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزانی که کنار ما بودین، به ویژه شما دوستان نازنینی که محبت کردین، مشارکت کردین. همیشه اینو میگم، فرقی نمیکنه تلفنیش یا پیامکیش، مهم اینه که نظرتون رو دریغ نکردین و همراه ما بودین و راهکار دادین. انشاءالله که همیشه حال دل خودتون خوب باشه و به واسطه حال خوب خودتونم باعث حال خوب در دیگران بشین. یه خبر بگم و از خدمتون مرخص بشم. مراسم وداع و تشییع مرحومه دکتر صدیقه اعتماد سعید، مدیر محترم شبکه رادیویی سلامت، امروز ساعت 11:30 در مسجد بلال برگزار میشه. روحشون شاد و یادشون مانا. خدا نگهدار.
با این نسخه به حال خوب میرسید. کاغذ بیخط.
روش امام اینه که در سختی ها صبر کنیم، چنان که امیرالمومنین 25 سال صبر کرد، 25 سال تو خونه نشست حرف نزد. امیرالمومنین صبر کرد، همونطوری که او صبر کرد ما هم باید در گرفتاری هامون صبر کنیم. دلیلش هم آیه قرآنه، یقول و صابرین فی البعصاء و الضراء. خدا تعریف میکنه از کسانی که در سختی ها و گرفتاری ها و ناملایمات و مشکلات صبر میکنن.
صبر میکنن.
اللهم صل على علي
ابن موسى الرزل